أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق در شرایع در این مسئله تفویض هفتش دو مسئله آورده و معمولا این مسائل یا ادغام در همین و یا نتیجه این نتیجه متنابهی نداره، اما بالاخره احترام مرحوم محقق باید نگاه داشته بشه و به طور پژوهشی این مسائل رو متعرض بشه. که مسئله راجع به این است که سابقا از قرآن استفاده کردیم. اگر عقد یک زنی رو بخونند بدون مهریه، اما هنوز دخول نکرده طلاقش بدن. یه دفعه مهریه براش تعیین کردن، یه دفعه نه. اگر مهریه تعیین کرده باشن که حرف نیست، و اما اگر مهریه تعیین نکرده باشن، قرآن گفت که این زن را بی بهره نگذاریم. فمتعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. و مسئله تا اینجا واضحه. هم مرحوم محقق فرمودن، هم دیگران و تمسکم کردن به قرآن. روایاتی هم در ضمن هست که این زن بی بهره نشه. حالا که تن داده به این ازدواج و نشده این، و چون که مهریه هم نبوده نمیتونیم بگیم مهر المثل، پس یه بهره ای از این عقد ببره. چه مقدار؟ قرآن مثل خودش عالی می‌فرماید هر مقداری که این مرد در وسعش باشد. علی الموسع قدره، علی المقتر قدره. اون که براش مثلا یه خونه دادن به این خانم چیزی نیست، یه خانه بهش بدیم. اون کسی که نه نان شب و بچش هم نداره، یه چیز مختصری. اون وقتا طلا ارزون بود، یه حلقه یه طلا بهش بدیم. خب آیه تا اینجا دلالت داره و حرف هم نداره و حرفی که پیدا شده اینجاست که شأن زن هم باید مراعات بشه یا نه. خب اون که آیه دارد، نه آیه شأن مرد رو در نظر گرفته، نه شأن زن را. اما روایتی داریم که شأن زن هم مراعات بشه. مثلا یه خانومی که از نظر شأنیت اجتماعی بالاست، خب یه بهره که به شأن او بخورد بهش بده. و اون خانومی که از نظر شأنیت اجتماعی خیلی بالا نیست، اونم شأنش رو مراعات بکنه. خب بخن جمع بین این روایت و جمع بین این آیه شریفه بکنیم، کم عرفی داره. العرف و وفق این که جمع بین دلیلین بکنیم، بگه اون چه واجب است آقا هرچه در شأنشه، هرچه در قدرتشه، این متعه را، این بهره را بده. اما شأن خانم هم استحبابا مراعات بشه. بنابراین اگه شأن خانم خیلی بالاست، این در میان مردم نگن که ازدواج کرد و هیچی به هیچ جا. مردم بگن که بهره‌ای که در شأن او بود به او داده شد. تا اینجا باز حرفی نیست، همینطور که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیهم فرمودند و اون شأن خانم را گفتن مستحب و اون شأن آقا را گفتن واجب و اینا ها معلوم حرفی نیست. اما یه حرف دیگه هست و اون اینه که اصلا این بهره ای که قرآن میگه این واجبه یا نه. شاید مشکل ما وجود باشه اثبات بکنیم، حتی ما بگیم این امر یه امر مستحبی است، یه امر تشریفاتی است. و اگر خانم رو در معرض ازدواج قرار دادند و بعد پشیمون شدند و این خانم از معرضیت رفت بیرون، خب ضربه ای میخوره. بنابراین یه بهره ای به این خانم بدن استحبابه. و خیال میکنم از آیه یا از اون روایت بیش از اینها استفاده نشه. این موافق با قاعده هم هست، برای اینکه قاعده اقتضا میکند این که این خانم هیچ حقی به این شوهر نداره. عقد که خونده شده اما تعیین مهریه که نشده تا برگرده به مهر المثل و امثال اینا. هنوزم که دخولی چیزی واقع نشده، بنابراین نمیدونیم این خانم حق وجود به این آقا داره یا نه. روح امالای علمون میگه نه. اگر کسی از خود آیه استفاده نکنه، فضا ممکنه اصلا از خود آیه شریفه این استفاده استحباب بشه. این بحث ما نیست، یعنی مهریه فرض نشده، اون بعد آیه شریفه دو سه صورت شما اید. بحثی که الان داریم بحثیست که مفروض نشده، اضافرستم نیست. تا این که بگیم قبل دخول نصف مهر، بعد دخول مهر المسما، اصل مهری ذکر نشده. حق خوندن اینطور که قرآن شریف داشت، آیش قبلا خوندیم، حق خوندن بدون اینکه مهریه ای تعیین میکنن، گفتن بعد مهریه تعیین میکنیم. حالا قبل از دخول این هم دیگه را نپسندیدن. فقه ها استحبابش نگفتن، یعنی به حسب ظاهر، به حسب ظاهر استحبابش نگفتن، گفتن واجبه. اگر مهریه ذکر شده باشد و دخول پیدا نشده باشد نصف مهر، و اما اگر مهریه ذکر نشده باشد فعلامت تعوهن نه قدر او. اونم همینطوره دیگه، حقاً علی المتقین، مخصوصاً حقاً علی المحسنین. اینا همه دلیل بر استحبابه که روایت ها همه آدم نیکوکار حقش نیست که چیز به این خانم بدی، نمیدونم آدم متقی حقش نیست که چیزی به این خانم بدی. این خلاصه یه حرفه. فضا احتمال استحباب اصل تو اصل متعش، این که واجب باشه چیزی به خانم بدیم، تو اصل اون هم من شک دارم. از روایات که این حقا للمتقین، حقا للمحسنین، این خانم حالا که در معرض واقع شده هست بی بهرش نکنید، نه همه یه امر اخلاقیه، یه امر استحبابیه. نه علا کل حاله، اگر حرف من رو زدید که اصلا قضیه سالبه به انتفاع موضوع میشه، اگر حرف من رو نزنید دیگه باید ببینیم که شأن کی باید مراعات بشه. قرآن میفرماید شأن مرد علی الموسی قدره و علی المقدر قدره، هر که به اندازه وسعش. اما اون روایت میگه که شأن زن هم مراعات بشه. خب جمع بین روایتین اقتضا میکند اون که گفته شأن زن مراعات بشه حملش بکنیم بر استحباب. خوبه دیگه. حرف دوم از خودتون چیز در نهی مسلم اونه که گفتن موته نگفتن، نه نگفتن، نگفتن شما اشتباه میکنید، شما اشتباه میکنید. مسلم بحث ما در موته نیست و این آیه اصلا مربوط به موته نیست و بزرگانم به آیه تمسک بر موته نکردند و موته در اینجا یعنی بهره به این خانوم داده بشه در حالی که حقم نداره. مسئله بعدی مسئله خوبیست و این مبتلا به هم هست و اون اینه که اگر هر دوی زن شوهر با هم تعارف بکنن، او بگه من درد شما در میام و مهریه‌ام هرچه شما میخواد، اونم بگه من شما رو به عقد خودم در میارم، مهریه هرچه بفرماد، خانم بزرگ هرچه بفرماد. صورت های دیگه که این بیشتر پیدا میشه، دختره میگه که من ازدواج بات میکنم، مهریه مال بابام، هرچه بابام بگه. یا این که مرده به خانم میگه که من ازدواج با تو میکنم، دیگه تو جلسه هرچه بزرگترها بگن. چقدری بریم بالاتر، این که حکومتیش بکنه که مرحوم محقق مرحوم صاحب جواهر آخر کار مسئله حکومتیش کرده، بگه که من زن تو میشم هرچه حاکم شهر بگه، یا من تو رو میگم راجع به مهریه از مرضی تقلیدمون سوال میکنیم هرچه ایشون بگه. این آیا میشه یا نه؟ مشهور در میان فقها ها گفتند نه. چرا نه گفتن؟ قراره و نه نبیو عن بیع القرار. عمدم اینه و الا مرحوم صاحب جواهر اگر مطالعه کرده باشید که کردید دیگه، مرحوم صاحب جواهر رسمشون اینه وقتی بخوان یه مطلبی را درست بکنن یه 7-8 تا دلیل که خودشون هم قبول ندارند برای ما طلبه ها میریزن رو هم، برای اینکه ما این 7-8 تا دلیل و یکیش رو انتخاب بکنیم. یه رسم صاحب جواهره. در اینجا صاحب جواهر همینجور کرده تماسو که به اصل و اجماع و بعدش هم رفته روی روایت و امثال اینها. اما اون که عمده در بحث قراره، گفتن آقا این ازدواج قراریست و چون قراریست باطله. خب دو تا اشکال تو مسئله هست. یکی آیا خود ازدواج قراریست یا مهریه قراریست؟ اگر مهریه قراری باشه خب باید بگن ازدواج صحیحه و این قرار اومده رو مهریه، مهریه دیگه هیچی، حالا ای که مهریه دیگه نشد درستش بکنیم برمیگرده به مهرالمثل. اگه قرار برمون کار بکنیم باید مهریه رو خراب بکنیم نه ازدواج رو خراب بکنیم. و اینا اصلا رفتن رو ازدواج، گفتن ازدواج قراریش به باطله. حالا ظاهر درست نیست دیگه، یه اشتباهی شده. و باید بگیم ازدواج درسته، مهریه قراره. حالا ای که مهریه قراره هیچی، مثل این است که اصلا این حرفا زده نشده باشه و چون از ارکان نیست، از شروطه، اصل ازدواج درسته. حالا مهریه چی؟ حالا که ذکر نشده برمیگرده به مهر المثل. یه مطلب. یه مطلب دیگه اینه که اینجور چیزها رو عرف قراری میدونه. مثلا اگر این خانم به این جوان بگید که من ازدواج با تو میکنم، هرچه بابام بگه، اونم بگه خیلی خوب، شیقه را بخونند و بعد برن پیش بابا، بابا یه چیز تعیین کنه، قرارش عرف هست. خیال نمی کنم اینجور چیزها قرار باشه، اصلا اینا را عرف قرار نمی دونیم. مخصوصا اقدام بر ضرر هم هست، وقتی که اقدام بر ضرر بکنیم اصلا قاعده لا ضرر نمیاد، قاعده لا ضرر نمیاد. قاعده لا ضرر و لا ضرر و امثال اینها اونجاست که خود ما اقدام بر ضرر نکنیم، و الا اگه اقدام بر ضرر کنیم، خب گفتن قاعده لا ضرر امتنانیه، وقتی امتنانی شد اصلا نمیاد اون جاهایی که خود انسان اقدام به ضرر بکنه. ولی عمده اینجاست که اینجور معاملات عرفن اصلا قراری نیست و میگن خیلی خوب ازدواج و خوندس و راجع به مهریم گفته که هرچه مرجع تقلیدمون گفته و استفتا از مرجع تقلید میکنند و مرجع تقلیدم مثلا میگه 14 سکه. یا این که میگه هرچه پدرم گفت، بعد میرن تو جلسه میشینن پدر یه چیزی میگه، اونها هم چک و چکش رو میکنن قبول میکنن. لذا اصلا نباید بگیم که قاعده قرار اینجا میاد و قاعده قرار میگه که این گونه معاملات باطله. مسئله آخری که چند روز قبل من یادآور شدم و اون این است که ما اصلا در باب معاملات خیار قراری داریم، اما موجب فساد بشه دلیل بر معامله قراری، فساد معامله قراری نداریم. هر این که دلیلی نیست به غیر نه النبی و انبه القرار، اولا میگن این روایت نیست، این مال مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه، دلیل اشتیادیه و در فقه یه دلیل اشتیادی، یعنی یه دلیل از این طرف و اون طرف پیدا کرده. حالا اگرم روایت باشه ارشاد دیگه، وقتی ارشاد شد دیگه تابع ما یرشد و الیه. هر این که در همین مسئله ما به مثلا دختر و پسر با هم نشستن احساساتشون گل کرده، او میگه هرچه خانم بزرگ بگه، او میگه هرچه آقا بگن، اینا قابل نداره، اینا چیه، هر که مقدر دو کنی بعد یه خوب هرچه با اون گو اینا عقل ما میگه خوب بابا اگه میشه تعیینش کن، تعیینش کن دیگه، تو بعد تو در بشن نیفتی، بعد تو رو در بایدی گیر نکنیم. اما بیش از اینها تو خونه همینه، خانه را میخره کلیدی. خب معمولا شما میگید که این خانه باطله، در حالی که الان خانه کلیدی خریدن یه رسم همیشه بوده، یه رسم متعارفی در میان مردم. اصلا غلط نی، لذا اگرم قراری باشه شارع مقدس جبران کرده با خیار قرار. گفته خیلی خوب، خونه رو کلیدی به خرصت میلیون تومن. اگر مثلا دیدی که این 95 میلیون قیمتشه تسامح کن، اهمیت نده. اما اگر دیدی راشی گول خورده، خیار قرار داریم، میتونیم معامله رو به هم بزنیم. مخصوصا اگر حرف منم درست باشد که چند روز قبل گفتم من اصلا در باب خیارات نمیگم خیار قبل، خیار عیب یا رد و یا قبول و یا عرش، میگم راجع به همه خیارات من جمله خیار قبل. نه، این آقا میتواند یا عرش بگیره، بگه این 100 میلیون دادم، 80 میلیون قیمتشه، 20 میلیون باید بدی. در نمیتونیدم اون آقا بگه معامله رو به هم بزن، بگه نه من رفتم قرض و قوله کردم، این طرف اون طرف معامله رو به هم نمیزنم. اما بخوام معامله رو به هم بزنم، در دل حسابی برام معامله رو به هم نمیزنم، ولی قرارم به من میگه که 20 میلیون من رو باید بدی. اگر یکی ندیدم کسی بگه، چون که این عرش را مختص به خیار عیب، مرحوم شیخ انصاری مختص به خیار عیب میدونه، در ما بقیه میفرماید یا رد یا قبول، اما عرش نه. و ما راجع به همه خیارات میگیم یا رد یا قبول یا عرش، اختیارم دست اون آدمی که گل خورده. علی ظاهر این مسئله هم مسئله خوبیه، اما این تومتراغی که صاحب جواهر و دیگران برای جلو آوردند و قاعده قرار رو آوردن جلو و معامله رو میخوان به همش بزنن، اصل و عقد رو میخوان باطلش بکنند، ظاهرن بچی نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.